بسم الله الرحمن الرحیم. بحث جلسه گذشته ما در آیه شریفه یک بود. صوت آیات از آیه یک رو بشنویم و بعد بحثمون رو انشالله آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لطف کنید یه صلوات خوب باحال خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته بعد از اینکه یه مشخصات کلی رو در مورد سوره با هم مرور کردیم، وارد آیه شریفه یک شدیم. الف لام را، توضیح در مورد حروف مقطعه. کتابون یک کتابی رو براتون نازل کردیم که قرآن باشه، انزلناه الیک لتخرج الناس، که مردم رو خارج کنی. این دیگه اشکال از دستگاه، چون من صبح اینو اصلاح کردم دوباره اینوری شده، که مردم رو چه بکنی؟ خارج بکنی. از چی؟ من از ظلمات النور. در مورد من از ظلمات النور بحث کردیم. این خارج کردن از ظلمات به سمت نور پیامبر چقدر به تو مربوطه و چقدر منوط به امر الهی است. این کار من از ظلمات الی نور قبلا گفتیم. گاهی اوقات اخراج از نور، ظلمت به نور رو خدا به خودش نسبت میده، بعضی وقتا به کتاب آسمانی نسبت میده، بعضی وقتا هم به پیامبر. سوال اینه که کی اصالت داره این وسط؟ بالاخره خداست که ما رو از گمراهی به هدایت میرسونه، کتاب آسمانیه یا پیامبره؟ پاسخ چی بود؟ به اذن ربهم. یعنی خدا همه کار است. اگر پیامبر و کتاب هم کاری میکنن، به اذن ربهم و به اذن خداوند. خب در مورد به اذن ربهم سه نکته قابل بحث. یک، به اذن ربهم یعنی چی؟ مدلول چیه؟ اینجا پیامبر تو به اذن خدا اگر دلت میخواد این کار انجام بده، نخواستم انجام نده. یه ترخیصی است، یعنی یه رخصتی است، یه اباحه است، یه اجازه است، یا نه یه امره و یه فرمانه. کدومشه؟ قطعا امره. خب این که میگید امره، برای پیغمبر امره یا برای مردم؟ یعنی برای پیغمبر امره که مردم از گمراهی به هدایت برسون، یا برای مردم امره که به حرف پیغمبر گوش کنید از گمراهی به هدایت برسید؟ کدومش؟ هر دوش. خب شما که میگید برای پیامبر امره، تو این آیه چه فعل امری به کار رفته؟ تو این آیه چه فعل امری به کار رفته که میگید امره؟ هیچ کسی نظری نداره؟ بگید. کلمه؟ نه. قطع میکنم که زود به نتیجه برسیم. بگید. خب مخاطب پیامبر لتوخ رجا فعل مزاره. نه بگید. نه نه چرا نمیگید؟ آفرین. توی فارسی چجوری میگیم؟ میگیم فاطمه خانم نمازشو میخونه. فعل مزاره یا امره؟ بله؟ ظاهرن پله، اما واقعا امر مؤکد و شدیده. نمازشو میخونه، یعنی نمازو بخون و نبینم که نخونی. تکمله هم داره. خب یعنی ما گاهی اوقات تو فارسی هم میخوایم یه امری رو تشدید بکنیم به صورت مضارع. لتخرج الناس، که خارج میکنی تو. لتخرج، که خارج بکنی. خب خارج بکنی، فعل امر، بگو اخرج، خارج کن. نه، یه فعل مضارع رو منصوب میکنه. فعل مضارع وقتی که به جای امر میاد دلالتش بر امر از خود فعل امر. یه مثال ملموس همین فکر کنم یکی دو هفته پیش تو کلاس تفسیر مثالشو گفتم. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، ادامش یأمرون بالمعروف. خب الان فعل یأمرون فعل مضارعه که فعل مضارعه، ولی دلالتش بر امر از خود امر بیشتره. خب پس برای پیامبر امره، برای مردم چی؟ برای مردم هم امره؟ اصلا از مردم این وسط بحثی نیست. لتخرج الناس، توی پیغمبر مردم رو خارج کنی. نه، برای مردم هم توی این آیه یه امری است که باید به فرمان پیامبر برای خروج از گمراهی به سمت هدایت چی؟ گوش کنن. سوره معرکه نساء آیه شریفه 64 عنایت کنید. امر که دوتاش از طرف خداونده. امر برای پیامبر از فعل مضارع در میاد که دلالتش بر امر شدیدتره. حالا میخوام بگیم چرا برای مردم امره. آوردین سوره نساء 64 رو؟ خب میفرماید که و ما ارسلنا من رسولن، ما پیامبری نفرستادیم مگر اینکه الا لیطاع باذن الله، مگر اینکه لقایته که چی بشه؟ اطاعت بشه. پیامبر برای چی فرستادیم؟ هیچی، برای که مردم خسته شده بودن گفتن این نفر بسیم پیامبر بیاد یه ذره فضا عوض شه. نه خیر، پیامبر فرستادیم که لیطاع، مردم از او اطاعت کنن. لیطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، حالا اگر به خودشون ظلم کردن، خطا کردن، گناه کردن، و بعدش جاؤوک، اومدن پیش تو، فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول، و خدا از خدا طلب مغفرت کردن، پیامبرم برشون طلب مغفرت کرد، لوجد الله توابا رحیما. یعنی یه فایده دیگه پیامبر این، علاوه بر این که میاد که مردم از او اطاعت کنن عاقبت به خیر بشن، حالا که گناهی هم کردن اومدن پیش پیامبر برشون دعا کرد، خدا حرف پیغمبر رو زمین نمیندازه. خب حاضر شما عرضم که این در مورد نکته اول. نکته دوم عمومیت اذن الهی. آقا اینجا میگه که خروج مردم از گمراهی به سمت هدایت با اذن خداست. دیگه چیا به اذن خداست؟ این سوال خوبی نیست. تو بگو چی به اذن خدا نیست، تا من به تو عرض بکنم. هر آنچه در این عالم اتفاق میفته به اذن خداست. سقوط چه نفسی داری بچه؟ سقوط یه برگ از درخت. آدم هایی که چششون بازه، خب الان یه اتفاق میگم برای همه شما اتفاق افتاده، ولی شاید کم بهش توجه میکنی. مثلا یه جایی میرید یه شکلات تعارف میکنن، اون موقع نمیخوای، میذاری تو کیفت، میره یه روز تو اتوبوسی، بعد یه خانمی که نات واسه سرشو گرفته میگه داداشی اتفاق افتاده، میگه فکر کنم قندم افتاده. شکلاتی که مثلا یه ماه دو ماه پیش بهت داد که در میاره، اون میخوره میگه خدا خیرت بده. خب این شکلات روزی این آدم بود. چی شد روزی این آدم شد؟ اتفاقی دیگه. حالا مثلا ما شکلات گذاشتیم نخوردیم، این قندش افتاد دادیم این خورد. خیلی ساده لوحی اگه اینجوری فکر کنیم، این شکلات اون ابتدا به اراده خدا قسمت این آدم بود. توضیح هم اینه، تو این یک ماهی که شکلات تو کیفته چند بار تصمیم گرفتی شکلات رو بخوری؟ 30 روز بود فکر کنم، 60 روزی دو بار تصمیم گرفتم بخورمش. چرا نخوردی؟ چون من خدا تصمیم گرفتم شکلات رو ایشون بخوره، و در ضمن با این شکلات یه ثوابی هم برای تو ثبت بکنم. خیلی ساده هم اینایی که هر اتفاقی میتونیم که چه جالب، چه اتفاق با نمکی، چه شانس، هیچ اصلا او که هیچ. خب همش دنبال اینه چه جالب، چه جالب رو برکن، چی شد که جالب شد؟ هر اتفاقای بانمکی تو اتفاق، من به شما عرض میکنم در این عالم این پرچم اتفاقی تکون، اصلا اتفاق یعنی که شتر شتوره در این عالم، همه چی تحت یه ضابطه ایست، اون ضابطه نظام علی معلولیه، ولو ما علت و معلولو نفهمیم، ولو ما نفهمیم، اونی که آدم حسابیه میفهمه. مرحوم شیخ رجبی داشت میرفت فکر یه گناهی به ذهنش اومد، بعد سریع از فکر گناه برگشت و توبه کرد. یکم جلوتر یه کاروان شتری داشت رد میشد، یکی از این شترها به شیخ رجب‌علی که رسید یه لگد زد، از کنار صورت این رد شد. لگد شتر اگه به کسی بخوره جا به جا میمیره. شیخ رجب‌علی چشش باز بود، گفت خدایا این شتر همینجوری لگد، مثلا چه شتری بی شخصیتی، ادب داشته باش، بفهم شیخ رجب‌علی هم من. اون با یه حسابی به سمت تو لگدشو انداخته، گفت خدایا چه خبره؟ بهش گفتن این به خاطر فکر گناهت بود. گفت من که فکر گناه برگشتم توبه کردم. ندا اومد چون برگشتی از کنار صورتت رد شد، والا فکر گناه که کردی کارت تمام شد، شطور مأمور شد بزنه بکشتت. یعنی برای یه نفر فکر یه گناه مساوی است با بسته شدن پرونده حیاتش، چون برگشتی لگد رد شد. حالا اون ما باشیم رد میشه، داشتی اگر با دیگرانش بود میلی چرا به ما لگد زد؟ این آقا شطوره بزرگوار، اگر با دیگرانش نی این یه حسابی داشت لگدش. فکر کن اون حساب چیه. آیه پرانتز باز کنم، هی مجبورم توضیح بدم که حرفم بد برداشت نشه. این به این معنی نیستش که هی رو خودتون کلید کنید. ما به چه دلیل توفیق پیدا کردیم در محضر قرآن باشیم؟ بعد یه بار اینجوری میشه چی شده؟ فکر میکنم محضر قرآن خود این که تکبر، اگه چیزی هم بود به این رفت که نمیگم خیلی کلید کنید. چی شد نماز صبح قد حالم خوب بود؟ الحمدلله. نه اجازه بدین فکر کنم. آره این وضوع دیشب قبل نماز گریم میکنه. چی شده الان یه وضوع گرفتیم؟ از اون برم نیفتید که مرتبه طوری به خودتون تلقیم. اما بدانه چیزی تو عالم بی حساب دیگه، حالا این بحثش، همه چی به اذن خداوند. خب این که خداوند میفرماید که به اذن ربهم ذیل یه قاعده است. اون قاعده اینه که لا مؤثر فی الوجود الا الله، تنها مؤثر تو این عالم خداست. لذا پیامبرم میخواد راهنمایی بکنه باید به اذن خداوند راهنمایی بکنه. خب اگر قرار پیامبر هم با اذن خداوند این کار رو بکنه، اینجا میتونست بگه من از ظلمات الا نور به اذن نا. ها به نظرتون چرا میگه به اذن رب بهم؟ بگید تا وسط جاده می رفتین یه باری با 90 درجه رفتین تو خاکی. کی میگه دیگه؟ بگید. رب به هم میگه، رب به کم نمیگه که. نه رب به نا نداره، به اذن رب به هم. میگم چرا نمیگه به اذن نا؟ ردیف آخر بگید. آفرین. نه اولیش آره، دومیش نه. نه که نگفتن اینجا کسی نی. شما بگید. آفرین. یک، به اذن رب. چرا من باید برای هدایت شدن شما فکر کنم؟ چون من رب به شما هستم، مسئوله رشد و تربیت شما منم. لذا میگه به اذن رب. بعد میگه رب به هم. آقا مشرکین شما رو قبول ندارن. مشرکین قبول نداشته باشن، من خدای اونا هستم. با قبول نداشتن اونها خدای من نسبت به اونها ساقط نمیشه که. لذا نمیگه بتوس بگه من از ظلمات الی نور به اذن نا. میگه به اذن رب به هم. رب رو میگه تا معلوم بشه این هدایت اقتضای ربوبیت خداست. اگر خداوند رب ماست و مسئول رشد و نمو ماست، باید برای هدایتمونم برنامه داشته باشه. یک. دو، این که میگه رب بهم، مشرکین میگن خدا رو قبول نداریم، ولی خدا خودش که میدونه خدای مشرکینم هست. نکته سوم، نسبت اذن الهی با اختیار چیه؟ هیچی دیگه، خدا تصمیم گرفته و اذن کرده که ما رو هدایت کنه، مجبوریم هدایت چون دیگه خواست خداست. نه، این که میگه به اذن ربهم، دقت کنید ما اینجا سه تا نکته داریم، یه امر الهی داریم، یه هدایتگری پیامبر، یه هدایت پذیری ما. کدومش اختیاریه؟ کدومش در امر الهی سر جای خودش؟ خداوند امر کرده که پیامبر یه کاری بکن. پیامبر در این که امر خدا را بپذیرد اختیار دارد یا ندارد؟ بله دارد. آقا میشه خدای پیامبر ما بگه کاری بکن، پیامبر بگه من این کارو نمی کنم؟ میشه؟ دقت کنید، میشه نمیشه؟ معلومه که میشه، پیامبرم اختیار داره، ولی از این امر تخطی، این که تخطی نمی کند به این معنا نیست که نمی تواند تخطی بکند، چون اگه نتونه تخطی بکنه که اسمتش ارزشی نداره. بله، به من بگن که آقا بیا مال حرام بگیر، بعد نتونم بگیرم، خب این نگرفتم افتخاری بر من حساب؟ وقتی افتخار حساب میشه من بتونم بگیرم ولی با اختیار نگیرم. پیامبر با اختیار مردم رو هدایت میکنه. ما در پذیرش امر پیامبر مختار هستیم یا نیستیم؟ همین علامت که بسیار از مردم مکه هر چقدر پیامبر تلاش کرد ایمان نیاوردن. پس اذن الهی اختیار ما رو زائل نمیکنه. خب حالا پیامبر به اذن ربهم میخواد ما رو به کجا هدایت بکنه و مردم رو به کجا برسونه؟ الی صراط العزیز الحمید، صراط خدایی که عزیز و حمیده. اول یه نکته در مورد صراط بگم. صراط دو جوره. یه وقت صراط به عنوان راه و رونده راه یه چیزن، وحدت دارن. یه موقع ما یه صراط داریم، یه رونده داریم. از دومی شروع کنم. من الان دارم توی جاده حرکت میکنم، مثلا برم به یه مقصدی، به یه شهری، به یه مثلا جایی برسم. بین من و جاده، من و راه دوگانگی هست. من یه چیزم، راه یه چیزه. اما یه جایی راه و رونده یه چیزن. کجا؟ مثل هدایت. شما الان دارید در مسیر هدایت حرکت میکنید. مسیر هدایت چیزی غیر از شماست؟ یعنی یه شما داریم، یه مسیر هدایت داریم؟ آره؟ هدایت؟ هدایت؟ جزئی از؟ فطرت یا راهی که داریم میریم. ما الان اگر فرض بفرمایید در مسیر هدایت حرکت بکنیم، میگیم خب غلامی مسیر هدایت، میتونی جدا کنید؟ آره؟ چجوری میشه؟ کی میگه میشه؟ کجاست؟ نه، ما به ازای بیرونیش کو؟ خب چرا همین ماه؟ شما الان راه هدایتتون انجام کار الف و ب و جیم و داله. پس صراط شما الف و ب و جیم و داله. صراط شما با شماست. ممکنه راه من ه و و و ز و ه و ت باشه. اون وقت چی؟ اشکال نداره. جمع ثابتات و متغیرات. متغیرات مسیر هدایت من ممکنه با شما فرق کنه. خب پس من یه راهی دارم، یه سری ثابتاته که اون با شما مشترک، یه سری متغیرات که مال خودمه. اینا یه راهی رو درست کرده. اینا چیزی غیر از منه، با منه، اصلا با من به وجود میاد. میگیم مسیر هدایت غلامی، میگن مسیر هدایت غلامی انجام این کارا، ترک این کارا. انجام این کارا و ترک این کارا را کی گرفتین؟ از رو اعماله؟ از رو اعماله؟ خودم. این یعنی خودم دیگه. یعنی وقتی با دست به این موجود اشاره میکنم یعنی خودم. بازم با ابهام دیده نگاه میکنم. خودم کلمه که نه نه، اصلا وارد اون بس نشید، سراسبیل نشید، اصلا وارد هیچ چی نشید. الان شما میخواید بگید مسیر هدایت من چیه؟ مسیر هدایت منو تا خود منو نبینید و نشناسید میتونید؟ یه ثابتات داره که این بزرگوار اشاره کردن، اون به جای خود. اما مسیر هدایت فقط ثابتات نیست. من 10 تا ویژگی شخصی دارم تو انجام یا ترک یه کارایی که اونا باعث هدایت من میشه. خب اونا باعث منه تا شما منو نشناسی و منو تحلیل نکنی به اون ویژگی‌ها پی. پس اونا جزئی از منه، خارج از من معنا نداره. التفتون؟ نه نه. بگید شما کی بدونی دست رو سوال میکنه؟ ببرم شما. صراط واحده. گفتم وارد صراط. نه نه، این صراط اون صراط نیست، این صراط اون صراط نیست. خب به بزرگوار گفتم وارد بحث صراط و سبیل نشید. وحدت راه و رونده، این ساده تره. خب من یه راهی برای هدایت دارم، درسته؟ اون راه من از من جدا با منه، پس دوتا چیز نیستم، همین حد. شما بگید.
قرار گرفت که مسئله هدایت شما بگید، باید تمام این ثابت متغیرات برای هم فرد جدا بودن
نه اصلا با خود فرد تولید میشه، شما نمیتونید اینا اصلا جدا بکنید، انگار چیزی از قبل بوده بعد اینا رو تطبیق دادی. من حرکت میکنم، ارو رفتار من میگید ثابتات که خب واجب و حرام و ایناست که مثل همه است، این ویژگی خاصه اونه، اینا میشه صراط غلامی. صراط غلامی با خودشه، تا قبل از وجود من اصلا وجود نداره شما بتونید جدا تعریفش کنید. بگید حل شد؟ بگید. نه نه نه، این صراط گفتم به بزرگوار وارد صراط سبیل نشید، صراط العزیز الحمید یعنی اون راهی که برای هدایت خدا انسان از طرف خداوند قرار داده شده. قبلا توی شهید مطهری گفتیم یه عده میگن این راه به تعداد آدم هاست، گفتیم این روایت نیست ولی حرف غلطی هم نیست، که ممکنه متغیرات پیش برنده من در مسیر هدایت با شما 10% شبیه باشه، 90% متفاوت. بفرمایید. رفتار عملش خودش نیست. نفهمیدم وسط رو یعنی چه؟ اصلا رفتیم یه جا دیگه. نه نه نه، ما تو امر عرف نه از منکر بحثمون این بود که اگر کسی مرتکب منکر میشه، سوال اینه که این منکر از کی داره سر میزنه؟ از او و جزئی از اوست، ولی این جزئی از او باید مورد نفرت ما واقع بشه نه کل او. یعنی یه نفر مرتکب حرامی میشه، ما از اون کار حرام بدمون میاد فارغ از اینکه جزئی از او هست یا نیست. اینجا باید مراقبت بکنیم از مرتکب حرام بدمون نیاد، از خود حرام بدمون بیاد، ولی اینکه خود حرام بخشی از مرتکب حرام باشه، این دو تا با هم قاطی نشه. بله این صراط هم تکه. خب اصلا صراط به تعداد افراد نمیشه. ببینید صراط خداوند اگه یادتون باشه تو چیزم عرض کردم توی شهید مطهری، صراط یعنی یه شاهراه اصلی، یه دونه بیشتر نیست، سبیل هایی که داخلشه چیه؟ متعدده. جمع این صراطی که ما اینجا داریم میبینیم و اونجا، این جمع صراط و سبیله. خداوند یه مرزی برای جاده گذاشته، میگه تو این جاده حرکت کنید، از سمت راستش، از اینجا، از وسط، از اینجا یا از سمت چپ، از گوشه، من همش رو قبول میکنم. حرف اینه که تو این صراطی که آدم ها دارن حرکت میکنن و اصولش ثابته، یعنی صراط من و صراط شما یه ثابتاتی داره، ولی واسه اون متغیرات اگه نفر از بیرون نگاه بکنه، صراطی که برای من تعریف میشه با صراط شما علارغم داشتن اشتراک سیر افتراقاتم داره، من رو افتراقاتش خواستم بس کنم. بفهمید شما؟ نه، به تعداد آدم ها دین وجود نداره. وقتی ثابتات این راه برای همه یکسان شد، یعنی یک دین واحدی داریم، ان الدین عند الله الاسلام. اما این دین اسلام انقدر کارهای جزئی و موردی توش داره که بعضی علاوه بر این ثابتات با یکی دو تا کار جزئیش میتونن عاقبت به خیر بشن، دین تولید نمیشه. بفهمید. آره، اگر کسی علم بهش رسیده باشه که دین درست اسلامه ولی دین دیگری داشته باشه، از صراط الهی خارجه. اگر نرسیده باشه یه تعریف به نام تر مطالعاتی آثار شهید مطهری و کتاب توش هست به نام عدل الهی، اون رو مطالعه میفرمایید، یه کلاس میاد که همه سوالاتون یه جا نپرسیم. خب را آره دی، اول عدم رو گفتیم. نه نه، عدم وحدت صراط اینه که من دارم میرم شمال، یه جاده شمال داریم یه غلامی داریم، حالا جاده شمال حسینی، جاده شمال جوادی، جاده شمال حسنی میشه باشه. اما اگر گفتین مسیر هدایت غلامی، نمیتونیم بگین مسیر هدایت غلامی، همین مسیر هدایت رضوی، این نمیشه. نه نه نه، متغیرها اون ویژگی های خوبی شد، یعنی ترک ها و عمل هایی که علاوه بر ثابتات ما را قدر بخیر میکنه. مثالش چیه؟ این خانم واجبات انجام میده، معرفت ترک، این خانم همینطور، علاوه بر این خانم شب و روز تلاش میکنه جایزه برای دختر بی‌بزاحت جور کنه، این خانم شب و روز تلاش میکنه برای تدریس بچه های بی‌بزاحت. ثابتات متغیرات ثابتاتشون یکی، ولی با دو متغیر متفاوت دارن هدایت میشن. خب رابطه نور با صراط چیه؟ یعنی میگیم که پیامبر کتاب بر تو نازل کردیم که مردم رو خارج بکنی از ظلمت به نور به اذن خداوند الی صراط العزیز الحمید. ربط صراط با نور چیه؟ این دوتا چیزن؟ یه چیزن؟ رابطه نور و صراط رابطه بدل و مبدل منه. یعنی چی؟ یعنی در واقع صراط همون نوره. یعنی بوده الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی صراط العزیز الحمید. نور همون چی؟ صراطه. چیز جدایی نیستش. این که نور همون صراطه، در زبان عربی گاهی اوقات ما یه فعل میاریم، حالا اینو خیلی توضیح نمیخوام بدم، نیاز نیست خیلی دقت بکنید. وقتی ما یه کلمه میگیم بعد کلمه بدل از اون میگیم، گاهی اوقات اون چیزی که در این بدل عمل کرده رو تکرار میکنیم، گاهی اوقات تکرار نمیکنیم. رو آیه نگاه کنید، میگه لتخرج الناس من الظلمات الى النور به اذن ربهم الى صراط العزیز الى، رو دوبار تکرار کرد. یعنی چی؟ میگه میخوای به تو قرآن نازل کنیم که تو مردم رو از ظلمات به سمت نور ببری. بلافاصله سوال میشه نور چیه؟ صراط العزیز الحمیده. خب ما در واقع توی اینجا داریم میگیم پیغمبر مردم رو خارج کن از ظلمت به نور. تا سوال میشه نور چیه؟ میگیم صراط العزیز الحمید همون چیه؟ نوره. الا تکرار میشه. چرا تکرار میشه؟ چون یه سوال به وجود اومد که آنچه که قرار پیغمبر ما رو به سمتش ببره اون چیه؟ گاهی اوقات هم تکرار نمیشه. یعنی اگر اینجا میگفت به اذن رب بهم، یا مثلا الا نور صراط العزیز الحمید، اگر که الا تکرار نمیشد میگفتن عامل تکرار نشده. بعضی جا تکرار میشه. حالا این خیلی بحث مهمی است، بحث نحویه که اگه بخوام واردش بشیم هم حاشیه است هم وقتمون گرفته میشه. ولی نور و صراط در واقع یه چیزن. ما با این کار داریم، صراط بدل از نوره. خب اما میگه مردم رو از ظلمات به سمت نور خارج کنی به اذن خداوند الی صراط العزیز الحمید. عزیز حمید یعنی چی؟ یه عزیز داریم یه حمید. عزیز یعنی غالب غیر مغلوب، اون موجودی که همیشه غلبه میکنه و هیچ وقت مغلوب نمیشه، بهش میگن چی؟ عزیز. عزت یعنی تو فارسی هم میگیم عزت چی؟ شکست ناپذیریه دیگه، درسته؟ شکست ناپذیری یعنی همیشه شکست میدهم، هیچ وقت شکست نمیخورم. این معنای عزته. خداوند عزیزه، غالب میشه مغلوب نمیشه. حمید چیه؟ حمید دو تا احتمال توش هست، یعنی دو تا معنا داره. یک، پسندیده به ذات، و دو، پسندیده بلغه. اولا این حمید به معنای محموده. بعضی وقتا تو زبان عربی فعیل به معنای مفعول میاد. مثال میزنید؟ به امام حسین میگیم قتیل العبرات، درسته؟ قتیل یعنی مقتول العبرات، گرفتین؟ تو فارسی میگیم کتیبه. کتیبه یعنی چی؟ مکتوبه. خب فعیل در زبان عربی گاهی اوقات به معنای مفعول به کار میره. جریح یعنی مجروح. حمید یعنی محمود، یعنی اون موجود قابل حمد و ستایش. گاهی اوقات کاری فی نفسه و به ذات حمیده، گاهی اوقات یه کاری به نسبت دیگران حمید و پسندیده و محموده. مثال، یه کسی عزت نفس داره، این پسندیده است به ذات. عزت نفس من در گروه تعامل با عزیزم عزت نفس دارم، اما بعضی کارا در قبال دیگرانه که پسندیده است، مثل کمک به دیگران، مثل خیر رسانی به دیگران، مثل دستگیری از دیگران. پس ما یه حمید داریم به معنای کسی که کار پسندیده ایم، اون کار پسندیده است فارغ از این که در قبال دیگران باشد یا یه وقت همین کار در قبال دیگرانه که پسندیده است. خب خداوند حمید به ذاته یا حمید بالغیره؟ هر دوش. هم از باب افعال و صفاتش خداوند قابل ستایشه، هم از باب آنچه در قبال دیگران اعمال میکند قابل ستایش. چرا میگید صراط العزیز الحمید؟ اون عرض میکنم. ولی خود عزیز حمید یعنی چی؟ عزیزه یعنی پیروز میشه و شکست نمیخوره، حمیده یعنی آنچه از او سر میزنه چه به خودی خود چه در قبال دیگران قابل ستایش، محموده و نیکوست. خب حالا چرا اینجا گفت عزیز حمید؟ مثلا میتونست بگه الا مثلا صراط مثلا مجید الحکیم، مثلا چرا میگه عزیز حمید؟ قبلا تو کلاس تفسیر عرض کردم خدمت بزرگواران، صفاتی که از خداوند در آخر آیه میاد با محتوای آیه چی؟ نسبت و ارتباط داره. اینجا یه چیزی اضافه بکنم به این حرف، اگر در سوره‌ای در اولین آیه صفاتی از خداوند بیاد، اون صفات فقط به محتوای اون آیه ربط، به کل سوره ربط داره. خب اینجا میگه خداوند عزیز حمیده، تو این آیه عزیز و حمید بودن به چیه؟ خدا میخواد چیه تو این آیه نشون بده؟ این که من اراده کردم پیامبر بفرستم که مردم از گمراهی در بیاره به ظلمت برسونه و این اراده خودمو اینا عملی میکنم. عزیزم، کسی جلو اراده منو نمیتونه بگیره، و حمیدم و این کار من نعمتی است که قابل ستایشه. نمونهش پیامبر و قدیر، کل قریش جمع شدن پیامبر رو بکشن، چی شد؟ در جریان بعثت پیامبر هستین که حضرت مبعوث شدن اینا، در جریان دیگه، بازم نمیگید آره مبعوث شدن دیگه، بکنم شدن آره، خواستن پیامبر رو به شهادت برسونن. 40 نفر جمع شدن از 40 تا قبیله مختلف و گفتن میکشیم، بعد دیگه بنی هاشم میتونن با 40 تا قبیله که بجنگن. اومدن وارد خونه پیامبر شدن، فقط خود لطف خدا این بود که قبل از اینکه ضربه رو بزنن اون مثلا پتو یا ملافه‌ای که بود رو کنار زدن، والله امیرالمومنین هم دفلک شهید میشدن اونجا، زدن کنار، دیدن امیرالمومنینه. پیامبر کجا بود چند لحظه قبلش؟ رو دوش ابوذر. ابوذر اومد بره، یکی از این 40 نفر گفت این چیه رو دوشه؟ گفت پیامبره. پیامبرم بودن. گفت تو که خوبی، باش برو. اونم دروغ نگفت، واقعا رو دوشش پیامبر بود. برد و اینا اومدن، و تو تاریخ اومده این، تو فیلم رسالت هم به درستی ساختن، اون مرحوم مصطفی عقاد خدا ازش قبول بکنه، خیلی دقیق اون فیلم ساخته، خیلی رساله جزئیات که دوش هست. اینا رفتن سراغ این افرادی که اهل ردگیری بودن و اینا، حتی این که مثلا یه شطوری از جای رد میشد، اینا جساعتا از روی اون سرگین شطور میگفتن که چی خورده، این خوراکی تو مدینه پیدا میشه تو مکه، یعنی اینجوری میفهمیدن که شطور از کجا رد شده. به درستی رد و تدم غار گرفتن، ظاهرا روی کاغذ کار پیغمبر تمامه، اما خدا نکنه خدا بخواد یه کاری رو پیش ببره. این یمسس که الله به ذرن فلا کاشه و این یورد که به خیرن فلا راد دل فزه. من خدا بخوام یه کاری بکنم میکنم، حالا عالم شما همه جمع شید که اتفاق نیفته، خدا نکنه خدا بخواد اون اتفاق بیفته، همه جمع شید که یه اتفاقی بیفته، خدا نخواد، همه سر کاریم. خب اون کبوتر اومد و اون عنکبوت هم اومد و کارمارو کرد، رسیدن باید اینجا باشه، خب باید اینجا باشه که درست رد درسته، ولی اینجا تار هست. خب تار که، و بچه‌م این پرنده تو خوزه که کسی رد میشد این تار خراب میشد و لونو تموم شد. خداوند تو این آیه میگه من برای این که نعمت پیامبر رو برسونم، این نعمت قابل ستایش رو برسونم، عزیزم، کسی بر من غلبه پیدا نمی کنه و الاخر. کی دو سال وسطش گفت ببخشید ببخشید؟ یه بار گفتین، من بس با تکرار شنیدم، بفهمید. نه، حمید یه امر پسندیده است، چه به خودی خود چه در قبال دیگران. حمیده اصلا نداشتیم ما. آها، حمید است، یعنی این حمیده، یعنی حمید هست، اون ه مخفف هست بوده. ما در مورد ادبیات فارسی، در مورد تاریخ اینا به نظرم دورای نیاز باشه، چه بسا حتی هوش هم که خب معمولا مورد نیازه. عرض کنم که این الان مزاح بود، اونایی که جدید اومدین باز نگین به ما گفت مثلا دارای هوش کم اینا از اونها. خواستم بگم خیلی گفتن الان باز میگن این چی بود به ما گفت. نکته دوم در مورد کل سوره است، عزیز حمید در مورد کل سوره است. بعد میریم جلو، خداوند تو این سوره میخواد انذار بده، میخواد هشدار بده، میخواد به مؤمنین یه جاهایی وعده بده. عزیز و حمید به کل سوره میخوره، یعنی آنچه در این سوره گفتم، عزیزم اینو اعمال خواهم کرد، حمیدم در اینها مورد ستایشم. هیچ کس نمیتونه نسبت به نعمتایی که تو این سوره دارم اعمال میکنم چی؟ انقلتی بیاره که آقا خدا چرا این کار کرده، این چی بوده که خدا در موردش مثلا نظر داده یا حرف زده یا مثلا اعمال کرده یا به اندگانش عطا کرده. من در آنچه در این سوره گفتم عزیزم اینا رو به کرسی خواهم نشون و حمیدم مورد ستایشم، همه خواهم گفت خداوند چه لطفی کرد، چه نعمتی داد. این از آیه شریفه یک. خب بریم سراغ آیه دوم. که خداوند در آیه شریفه یک گفتش پیامبر ما یه قرآنی رو به تو نازل کردیم تا با اون مردم رو هدایت بکنی، به کجا؟ به راه خداوند عزیز حمید. سوال، خدای عزیز حمید کیه؟ الله. لذا دقت بکنید میگه الله الذی. چرا الله مجروره؟ در ادامه نیست دیگه. الله بدل از عزیز و حمیده و بدل اعراب مبدل منه داره. وقتی گفتیم الا صراط العزیز، صراط مضاف شد عزیز چیز، صراط صفت شد موصوف شد عزیز صفت. خب این صفت مجروره چون موصوف مجرور گیج دارید میشه صفت موصوف اعرابشون یکی دیگه. بعد صراط عزیز راست میگید، مضاف مضاف الیه، آره صفت موصوف راست میگید، عزیز صفت صراط نیست، وصف دارندش. بله بله، صراط العزیز الحمید. مضاف الیه چیه؟ مجروره. الله همون عزیزه. اگه الله همون عزیزه و بدله، هر اعرابی مبدل و من داره بدل هم باید همونو داشته باشه. حله؟ الله الذی، خدایی که لهو ما فی السماوات و ما فرح. هر آنچه در آسمان و زمینه مال اونه. و ویل للکافرین من عذاب، و وای بر کافران از عذاب شدیدی که میخواد بهش اشاره بکنه. الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. اینجا سه نکته توی این بخش اول آیه قابل ذکر. یک، بیان وصف خداوند ناظر به آیه قبل. خب گفت به صراط خدای عزیز حمید، سوره رو تازه آغاز کردیم، طبیعتا شما حق داری سوال بکنی عزیز حمید کیه. اصلا اینجوری بگیم، این کیه که میگه من عزیزم و حمیدم؟ مگه کیه که میگه من عزیزم و بر همه غلبه میکنم و هیچ کی بر من غلبه نمیکنه؟ این کیه که میگه من محمودم، همه آنچه از من هست قابل ستایشه، چه به ذات چه بلغه؟ این کیه؟ میخواد بگه کیه؟ اون الله، خداوند جل جلاله، که الذی، که چه ویژگی داره؟ چه ویژگی داره؟ له ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چی در آسمان و زمینه. خب بینشی وقتی میگی ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی کلش با هم، همه برای اونه. پس اولین نکته اینه که آیه در مقام وصف خداوند ناظر به آیه قبله. این یک.